فهمیدیم که پس ذهن اینا بوده که دلیلشون حتما دلیل کلیم و عقلی نبوده. چرا اصلا تو مصابه قاعد جواز شدن ولی اون نبا فهم بکنه؟
نه عرض کردم ممکنه بوده اینجا جهت تکوین را دیروز دیده آقا می فهم بودن که تعبیرش چی بود کردن که در یه کلمه ای گفتن که ریسمان گفتن چی گفتن؟
سیم
ها بله سیم ببینید گاهی است میبینی همین سیم را وقتی میخوان به مالک موسی له وس کنن اشکال تو زمین اما فقد همین سیم در اتصالش به مملوک کتابه یا عبده مشکل نمید. شما نمیتونی بگید چون نگاه تکوینیه اگر در موسی له اشکال کردن پس باید در موسی به هم بکنه. نه چرا؟ چون ظهور و بروز نسبت به اطرافش نسبت به اشیاء و اطرافش تفاوت میکنه در اذهان. یه جا راحت تره براش تا اینجا تملیک که هم دیروزم بحث بود من به گمان و هنوز خیلی کار داره در دقتی در این که برخورد تملیک با یک کار تکوینی و یک کار حقوقی کاری در حوزه اعتبار یاد تصورش لطیفه معمولا ذهن ما اونسش به تکوینی یاد یعنی وقتی میگیم میاد سراغ گاهی یادم میاد صاحب کفایه ماشاءالله با این خب علمیتشون دستگاهشون من از نقل مرحوم اصفهانی میگم تو حاشیه چیه اون رساله حق و ملکشون فرمودن استاد ما قائلن که ملکیت از مقوله اضافه است مقوله اضافه است حالا اینجوری که من تو حافظم مقوله باشه آخر ملکیت مقوله خب بله شیخ دیدید شیخ قشنگ گفتن نه نیست سیدم میگن اسم محمد کاظم اما مرحوم اصفهانی از استادش اینجوری نکردن که چی؟ که این از مقوله اضافه است خیلی است یعنی ایشون ذهنشون اینجوری شاید مرحوم عاشق اسماعیل محلاتی بودن یا شاید خود عاشق اسماعیل حاجی آمون بودن گفته بودن که من بحث رسید به بحث معانی حرفیه دیدم که با این اشتغالات اینا نمیشه مطلب حل بشه خیلی دقیق گفتم باید هر طوریه برم مطلب رو بگیرم
میشه
گفتن رفتم یه اتاق خلوتی پیدا کردم که هیچ کس اونجا رفته آمدش نباشه رفتم تو اتاق درم رو از پشت بستم نشستم که دیگه با فراغ کامل و گرفتمش یعنی که معنای حرف چیه این اختلافات عجیبه و بعد ها جاها می فرمدن لبخند نیزن نمیتن اتفاقا هم قائل شدن به عرضیت معنای حرفی یعنی قائل شدن به عرضیت گفتن گرفتمش رو قائل شدن به عرضیت یعنی این قد گاهی مطالب دقیق میشه که با اینکه یک اهل فکر تمرکزم میکنه میگدم گرفتمش بعد باز میبینی نشده و تو فضای علم ها همی سابقه را داره هندسه هایی که امروز در آوردن و هی انواع اقسام اسمش ها میبرن خودشون میگن بیش از 2000 سال بزرگان هندسه و نوابق فن ریاضیات و اینها به گمان خودشون به نتیجه میرسیدن بعدی ها میدن نه نشد که یعنی اون طرف مطمئن بوده که مثلا اصل پنجم توازی را ثابت کرد بعدی ها که میدن نه ثابت نشد خلاصه تا حالا اینجوری ادعا میکنن میگن از حدود 150 سال 200 سال پیش برای فضای ریاضیدان ها واضح شد که نه اصلا نمیشه ثابت بشه اینجوری راشون ثابت شد و گفتن حالا پس دیگه چند تا هندسه داره این قدر وقتی فضای علمی دقیق میشه تفاوت میکنه برداشت ها خروجی های افکار تو فقه هم همینه حتی من گمانم اینا شما تایید بکنی یا نمیدونم در فکر فقهی فضای حقوق اعتبار یاد ولو برهان برداره اما گاهی به مراتب از عالم ریاضیات و حساب و علوم تجربی اونا دقیق داره، یعنی براهینش دقیق داره، اشتباه زودتر پیش میاد. علوم انسان اینجوریه، ادق است در نوم. ولی زمانی دیگه گفتن علوم انسان بیسر رو داره، بیسر رو در نیزهارن، چون دقیق تره، پیچیده تره، غامز تره، به صورت بیسر رو در به ذهن میاد. مخصوص زهارن ولی حرص کنم که با اجازه محضری بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم شیخ برای رد دلیل چهارمم فرمایششون رو فرمودن. حالا فل انصاف که من اعترف بهی جماعه، که در تعلیقه کتاب ملاحظه می کنید فرمودن فقط یک مرحوم صاحب حدائق دیدیم که اعتراف به این کردن، لم نعفر علاقه ای رو به مرحوم شیخ فرمودن جماعه. اولهم المحقق الاردبیلی چیه؟ انصاف عدم و دلیل معتبر علی المن. من یعنی چی؟ یعنی من صورت دوم از بیع بعضم من جملت متساویت الاجزا. این دیگه فرض ما این بود، اصلا شروع مسئله ما این بود، بیع بعضی از یک جمله متساویت الاجزا. اگر مشا بود اشکال نکردن، فرمودن درسته ولو کل مجهول باشه. دوم این بود که نه، فرد مبهم را، فرد مردد را میفروشه. عبدم من عبدین، ساوم من هازه هستی آن و امثالین. فرمودن که دلیلی بر ممنوعیت اینا داریم، دلیل فقهی. فقط چیزی که هست این مسئله اجماع و نقل اجماع و امثال اینا هست. پس عدم و دلیل معتبرن علی المنع. قال فی شرح الارشاد که آدرسش هم هست در کتاب جلد هشتم صفحه 180، منم مراجعه کردم همجا در ذیل فرمایش علام است که فرمودن که بعد ان حکان الاصحاب المنع عن بیع زراع من کرباس من غیر تقیید کونه من ای طرفین. میگه زراع من هذا الکرباس، کرباس توپای پارچه وسیع بوده، فرق میکرده اطرافش. حالا من ما چون خیلی ندیدم نمیدونم که چه جوری، اما علی حال تفاوت داشته، چون بافت ها بافت های کارخونه ای که نبوده که همه به یک نحو بیرون بیاد، بافت هایی بوده با دست یا ماشین هایی که غیر حالت استاندارد را نداشته باشه، بافت هم به درش تاثیر میگذاشته و جور و واجور در میده. خب میگه این توپ کرباس هست، زراعا من کرباس، حاضر کرباس. آیا این درسته یا نه؟ اصحاب فرمودن درست نیست. درست شد؟ من غیر تخیل کنی من ای طرف، ولی اگه بگه زراع از این طرف خوبه، اما همین جوری بگه زراع من هازل کرباس، این نه درست نیست. قال و فیه تأمل، قبول نداریم درست نباشه. چرا؟ اذ لم یقم دلیل على اعتبار هازل مقدار من المجهولیه من العلم. این اندازه علم دیگه کی گفته نیازه؟ همون علم عرفی که شارع فرموده همین اندازه است و در اینجا کافیه. فانهما اذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من اي طرف اراد المشتري او من اي جانب كان من الارض، ذراع من الارض که زمین این طرفش و اون طرفش هست، فما المانع بعد العلم بذاله. مرحوم شیخ میبینید ابتدا اینا میپذیره از ایشون که دلیل معتبر نداریم، بعد از اینجا میرن سراغ این که فدلیل و هو الاجماع. پس صورت دوم که بیع عبد من عبدین، بیع فرد مردده، دلیل بطرانش فقط اجماع. حالا داریم این اجماع را یا نه؟ وقد عرفت من غیر واحد نسبته و الى الاصحاب. خب اصحاب یکیشون ابن ادریس بودن که عبارتشون را قبلا خوندیم، نسبته و الى الاصحاب یعنی اجماع اصحاب در اینجا اجماع مدرکیه، اجماع استدلالیه، اجماع برهان صغرا و کبراست، یا نه کاشف از فرهنگ بطلان به عنوان یک چیز جا افتاده شرعی بین متشرعه به فقه اسلامی کلن یا خصوص فقه اهل البیت علیهم السلام؟ این کدومشه؟ میفرمان که کاشف الغطا فرمایشی دارن در اینجا به فهم اصحاب مراجعه کردن، خوبم کردن. من به شیخ میفرمان قال بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، که تو پاورق ملاحظه میکنه میگن مخطوط، نمیدونم شرح قواعد کاشف الغطا چاپ شده یا نه. هست؟ بسیار خوب، یعنی شاید خطی بوده، خود اونجا ماشین نویسی کردن. چون خیلی کتاب های مثل مناهل مثلا هست تو نرم افزار
حجت البیضایی اون شیخ خالد،
بله مناهل چاپ حروفی دارن نداره، درسته اونا خودشون ماشین نویسی تایپش کردن تو اونجا. بسیار خوب، خیلی خوب، بله
چاپ شده
هست، خیلی خوب. تازگی بعد از خود نرم افزار چاپ
شده دیدم این مراجعه کتاب خونه داشت.
ایشون چی فرمودن؟ فرمودن پس چاپ شدهش هم هست کتاب، حالا صفحش اینا پس این مکاسب چاپ کنگوره بوده، اون زمان معلومه فرمود نبوده که فرمودن مخته. ایشون اینجور فرمودن بعد حکم
بلاغا ماسه کاشو بلاغا تو چاپ کرده 1420
بله. این مال چه سالیه؟
این
1429 طبعه تاسعه، ولی طبعه اولش نمیدونم که دیده. خب 1429 اون فرمید چه سالی؟
420
شاید وقتی تألیف علایان نبوده آره. یا مطلع نبودن. عرض کنم چی فرمودن؟
اولی چاپ 1415 رو
این 15 بوده، 5 سال بعدش چاپ شد. بسیار خوب، عرض کنم که بعد حکم المصنف به صحت بیع الذراع من الثوب والارض الراجع الى بیع الکسر المشاع، علامه فهمیدن چی؟ فهمیدن اگه بگی ذراع من الثوب والارض، ثوب یعنی همون توپ پارچه، نه ثوب یعنی پیراهن به معنای اون که ذراع نداره که، ثوب تعدد داره به عنوان افراد مثل عبد من عبد، اما صوب اینجا یعنی همون قماش پارچه که باشه علت ظاهر. الراجع الى بیع الکسر المشا، اگه بگه من یه ذرایی از این توپ را خریدم یا بگه به تو فروختم، به این معنا که به اندازه یک ذرا شریک شدی، فرض اول علامه مشکل نداشتن به صحه مصنف گفتن صحیح است. الراجع الى بیع الکسر المشا که مشان شریک، اینجا کاشفال رو تا فرمودن که اما اگر لم یرجع الی الکسر المشا خدشه کردن و بحث کردن یکی صحیح نیست. فرمودن قال به انقصدا، حالا اگر مقابل حرف مصنف انقصدا معینن یعنی فرد مردد ما نحنفی او کلین لا علا وجه الاشاعه که میشه فرض سوم، در فرض سوم بطل. این سوال تو ذهن من هست، حالا شما فکرش کنید. اینجا الان کاشف الغطا فرض سوم مانن رو پیام رو میگن بطل، ادعای اجماع میکنن. مرحوم شیخ بعد که میان از ثالث میگن، اونجا میگن که ظاهر خیلی ها صحت، خودشون هم ترجیح میدن صحت را، نقل اجماعی هم که اینجا کاشف الغطا کردن نمیارن، از ایضاح میارن یه خدشه ای را، اما این نقل اجماع را نمیارن. نمیدونم چجور میشه، حالا شما با تأمل کنیم ببینیم چطور با جمع کنیم و بعدش اونجا رسیدیم انشاءالله. علا ای حال کاشف الغطا اینجور فرمودن هیچ کدوم اگر انجام بده اینا را باطله، صحیح نیست. چرا؟ لحصول الغرر بالابهام فی الاول قصدا معین ما نحنفی، میگه که یک ذراع معین اما مردد من هازل کرباس مثل عبدم من العبید، عبدم من العبدین، فرد مبیعه نه کلیه، فرد مبیعه اما فرد مردد، درست شد؟ دقیقا وجود مبیعه اما وجودی که مبهمه، معلوم نیست اینه یا اونه. خب ابهام در اول موجب چیه؟ بطلان. ملاحظه کردیم مرحوم شیخ جواب دادن از این همین خدشه‌ای که کاشف الغطا کردن، مرحوم شیخ از ابهام جواب دادن. چی فرمودن؟ فرمودن و مما ذکر نام منع کبر الوجه الاول یظهر حال الوجه الثانی من وجوه المجع ان يكون الابهام مبتلا. این خدشه ای که ایشون کردن به ابهام هم وارد شد، خود مرحوم شیخ قبول نداشتن که این ابهام جا مبتلا. خب یکی دیگه کونو بیع المعدوم، شما میگید کرباسی معین ها موجود اما مردد، من هازل کرباس، نه کلی کرباس کلی که دومیه، نه فرد کرباس وجود موجود اما من ها میگن خب این فرد مردد که موجود نیست که، اونی که از کرباس هست همش معین، کرباسون کرباسن این وجود نداره، فرد مردد وجود خارجی نداره، ولذا بیع المعدوم این چیز معدوم را فروختن. الان ببینید بیع المعدوم دقیقا این استدلال مرحوم کاشف الغطا صبغه چی داره؟ صبغه تکوین داره. این فرد مردد معدومه، آخه معدومه در فضای حقوق فرق داره با معدومه در فضای اشیاء تکوین، بینش آن مخاص منوجه من گمانو میرسه، یعنی شیعهایی هست که شیع تکوینیه اما شیع حقوقی فقهی به معنی این نیست، تو وضعای حقوق در نمیاد، این فقهی اصطلاحات خاص خودشو داره، مقابل چیز هم به کار میره. گاهی میگید این نجاسه متنجس، اینجا این طرف به مقابلات ها، این نجس یعنی چی؟ یعنی لا متنجس. اما یه وقته میگید که بیع العین لا المنفعه، میخواد بگه بیع است نه اجاره، اجاره تملیک المنفعه لا تملیک العین، نمیدونم الوقف و تحویس العین تسبیل المنفعه، اینجا این یعنی چی؟ یعنی مقابل متنجس؟ نه دیگه، اینجا مقابلش مقابل منفعت، این یعنی للمنفعه در مقابل روشن. اگر تصور کنیم اینجا که میگیم تحویس العین، عین یعنی عرض کنم که یعنی مثلا اونی که تو منطق میگفتیم عالم ذهن عالم عین، عین یعنی خارج مقابل ذهن، بابا اون مال منطقه، اصلا تو فقه عین مقابل ذهن ما نداریم، عین مقابل ذهن یه عنصر چیه؟ با دید کلامی منطقیه، کاری نداره به فقه، تو فقه میگیم عین مقابل منفعته. خب همینطور چیزی در فضا میگیم یه وقتی این نه منظور و منفعته نه منظور و این اونجوری مقابل ذمه است، میگیم معامله به این کرده یعنی نه به ذمه، ذمه خودش چی بشه؟ مقابل این، این این است یعنی ذمه نیست، این دوباره یه عنصر حقوقی جدای خودشه. خب حالا الان این ذمه، بگو ببینم اینا به این خریدی؟ به این این پول یا به ذمه خریدی؟ الان این زمان خود شما خیلی جوابی مسئله رو دادی، میگید به ذمه خریدم، درست شد؟ خب ذمه شیء موجود او معدوم؟ من به استدلال من کاشورتم، یعنی با این دید بیاد جلو، فرد مردد معدومون وجود نداره که، حال ذمه موجود هم معدومون، ذمه به طور قطع موجوده اما وجود حقوقی، وجودی در فضای اعتبارات برای همون چیزایی که عرض کردم، قیم اغراض، اغراض محورن، قیم میخوان ما را نسبت به اون درکی که از روابط استلزامیه داریم، میخوان از این صاحب ارزش ها ما را برسونن به اغراضمون، درست شد؟ در جهت دادن ارزش ها به این که ما را به اغراض برسونن با اون تفصیلی که صحبت شد، در این جهت دادن ذمه میشه چی؟ میشه شیء موجود، یعنی شما اعتبار وجود برام میکنید، واقعا هم موجوده و ارزش هم داره، یعنی از ارزش هاست، از چیزاییست که ارزش داره و شیء موجوده، نباید چیزا بگیم شیء معدومه. اگر ما ذمه را شبهه داریم بیدن مثل امروز الان، حالا فرض بگیرید چند ساله دیگه کلن از مملکت سکه و اسکناس بره، یعنی بچه هایی که دنیا میان یه وقتی باید بهشون بگم بابا یه زمانی بود اسکناس بود سکه بود، اونا همه کارت دستشون باشد و پول عددی، میگه این مقدار پول اومد
کارت هم نباشه، یه شماره فقط.
بله اونم میشه بعدش که کارت هم برمیافتد و فقط همین با هم موبایل خودش یا هرچی هست به اون چیزی که اونجا بهش میده. حالا پول هست یا نیست؟ این هست یا نیست پول؟ وجود داره معدومه؟ گاهی تلقی ما دیدیم شما میگید اکل مال به باطل، خب این عدد که یه چیز باطلیه، هر کس بخواد با چند تا شماره‌ای که اونجا ثبته یه چیزی را بخره بخواد، اکل مال به باطله. باطل هنچه پوچ، عدد پوچه. آقا خواهی اینجوریه؟ بله؟
معدومه به قول ایشون.
معدوم معدوم نیست. در فضای حقوق عینی ما داریم که عین تکوینی نیست، کما اینکه عین تکوینی داریم که تو فقه عین نیست. ما عرض کردم خورشید عین است تو فضای منطق فلسفه، عین است دیگه، درست شد؟ اما تو فقه اصلا عین نیست. هیچ کس حاضر نیست وقتی انس با فقه و حقوق بشری داره بگه که عین خورشید، تو عین حقوقی ها. چرا؟ چون عین یا مقابل منفعته یا مقابل ذمه. خورشید درش تزاحم نیست، عین حقوقی اونجاست که وقتی میخواد ازش انتفاع ببرید تزاحمه. باید ملکیت درست کنید، بگید عینش یه چیزه، منفعتش یه چیزه، جدا کنید. خورشیدی که تو خونه همه میتابه، همه دارن در ازش بهره مند هستند، یعنی عین تو فضای حقوق کار عین نداریم. بله اگر یه وقتی تضاد پیش اومد وقت مطرح میشه به تناسب او. به عبارت دیگه فضای حقوق فضای اغراض و تزاحم ملاکات و رسیدن به اغراض و جهت‌دهی ارزش هاست. خورشید ارزش داره، اما وقتی ارزشش جهت‌دهی نیاز نداره، همه به غرضشون میرسن از خورشید، درست شد؟ وقتی همه به غرضی که دارن از خورشید میرسن، معنا نداره بیام اعتبار بکنیم خورشید رو به عنوان عین حقوق. اما اگر در یک فضای شد، چرا؟ یه جایی رسیدیم که حالا الان انتفاع از او، اغراضی که ناس از خورشید دارن الان به تضاحم برخورد کرد به چیزایی که نیاز داریم برای اعتبار، وجوب، حرمت، ملکیت، ملکیت منفعت، انتفاع، امثال چیزایی که در اغراض اعتباریه برای رسیدن به اون هدف در برقرار میشه. اگه شد بعد اون وقت میشه. فعلا نمیشه گفت یه چیزی که هیچ جهت حقوقی درش نیست این بگیم عینه، عین به معنای عین حقوقی. خب ایشون فرمودن بیع المعدوم. نه حالا مرحوم شیخ جواب ندادن از این، ولی شاید اون چیزی که مرحوم شیخ فرمودن که عبارت خیلی کوتاه و ظریفی بود، فرمودن فلوجه ان الملکیت امر اعتباریون نه مقوله اضافه امثال، امر اعتباریون یعتبره لیست صفتا وجودیه. خب وقتی این طور ایشون در نظر گرفتن، مانعی نداره که مملوکی که به این اعتبار اخلایی است به اعتبار اخلا وجود حقوقی پیدا بکنه. خب این یکی کونو بین الان این مال اول. ولی بخن
مرحوم
کاشفان تا در دومی اشکال بیای معدوم ندارن.
در کلی و در اونجا به این معدوم نمیشن تقریب فرمودین که به یه در ذمه هم به یه معدوم هست.
یعنی میخواد بگید اشکال اونجا هم میاد. بله چرا مرحوم کاشفان تا اونجا نیاوردن؟ چون از مسلمات فقه اون دیگه از مشکلی ندارن، اینجا که نمیاد اشکال کنن، اینجا که میخواستن دفع کنن. ولی من همین هم بگم اونجا میاد، شما بعدش در بیع کلی که میرسید اشکال معدوم یاد نمی کنید. اشکال چی میکنید؟ اشکال این که اغراض متفاوت. الان اسم اغراض هم میبرن خیلی جالبه. یعنی وقتی فضا فضای یک ذمه شد که ایشون قبول دارن جز مسلمات فقه، حالا دیگه به جای کلمه وجوده آدم میره سراغ غرض. غرضی که من کم محور همه چیزه، خیلی هم خوبه. یعنی استدلال بعدیشون ریخت استدلال حقوقی پیدا میکنه. هر کجا میگید این کار لغوه، درست شد؟ عبثه، میتونه حقوقی باشه. جعل این عبثه، میتونه حقوقی باشه. اما اگه بگید جعل این محاله، محاله این طوری هم نمیشه که چنین ملکه. این نشدن ها است که تو فضای حقوق یه نفر خیال میکنه مشابهتی با غیر خودش پیدا کرده.
شاید فرد مرتب از این جهت که تصور نداره نگاه کرده.
فرد مردد در فضای حقوق تصور نداره؟
یه فرد مرتب نمیشه. یعنی چه فرد مرتب؟ یه حالت کلی پیدا کرده. اشکالی که بودش خودتان فرمیده.
بله. ببینید اگه کلی باشه یه کمی فرق میکنه در خود تصورش. اگر ما بگیم کلی باشه، اینجا الان مبیع ما عهدها زینه فعلا نیست، در این محدوده باید تعیین بشه. بعدا من به عبد کلی فروختم، به تو عبدن، اما فعل معین، مبیع من کلیه، ولی تعیین اون به عبد کلی در این محدود است. درست شد؟ یعنی فرد نیست مبیع، مثل بیع سلام میمون. از این جهتی که مبیع من در فرد سوم کلیه، با سلام هیچ فرق نه. سلامی که شما قاطعید به این که مبیع اون موجود نیست. مثلا رو فرضی که شما گندم مثلا سلفی کنید، چی را؟ گندم را. برای چی؟ برای وقت فصل درو که هنوزم حتی کاشت نشده، رو فرض این که شرایطش متوفر باشه و قبول بکنی. خب در چنین فضایی که سلام میخواد موجود نیست که، بیع المعدوم اشکال داره نداره؟ اینجا میگیم اون مبیع با خصوص یاد یک نفر میتونه متعلق چی باشه؟ معامله قرار بگیره. بش با این که معدومه اما شیء معاملی حقوقی باشه. درسته؟ این چنین فضایی که در سلام میگیم اینجا هم، اینجا میگیم من عبد کلی فروختم، مثلی که گندمی که اصلا هنوز نیامده معدومه فروختم، فقط با اوصاف وقتی که دست اومد منطبق میشه و وقتی هم آمدم دادم به دست او تازه متعینه در عین میشه. فقط تفاوت اونجا با اینه که در سلف مبیع که کلیه، کلیست، به اینکه در هر دامنه ای از چیزا میخواد شما میتونه انتخاب کن هر کجا، اما کلی در معین از حیث کلی بودنش با سلف فرق نداشت، ولی انتخابش باید تو محدود این خرمن باشه، تو این صغره باشه. به امثال اینا
همینطور فرق دومن خروفتم، فرق که
این فرده،
یعنی همون بیر شخص.
نه
مردد بوده نیست.
من الان فرد را با خصوصیات نظر دارم به شخص، به فرد. یکی از این دوتا را فروختم، یکی از این دوتا را وصیت کردم. احد و حازینه میتونه یک عنصر موجوده متعلق اعتبار باشه به غرضین. اینجوری فکرش کنید، احد و حازینه یه جوری باشه غرض اقلا تعلق بگیره که احد و حازینه رو براش اعتباری بکنن. میشه یا نمیشه؟ شما الان با همون ذهنی که الان داریم بیرون جلو، میشه یا نمیشه؟
احد و حازین خودش عنوان کلی، اینا یعنی این چیز نشد باشه، یه عنوانی هستش که میتونه هم
بر
این
صورت
خود
هم برم. یعنی من باز کلی را میگم هست یا نه؟
یه کلی که خصوصیاتش
مثل
بیشتر،
یعنی مثلا اگر معدومم بود همینجور بود، الان اینا موجودن، من میگم احد و حازینه. این احد ما فرق بود بین عنوان و معنون با کلی طبیعی و فردش. احد و حازینه الان یکی از این دوتا فرد او هستن، عنوان کلی و فرد یا معنون او هم. تو عنوان و معنون داشتیم احد و حازینه کلیست یا صرفا یه عنوان مشیره؟ بله و عنوان مشیره، نمیگم کلی، کلی نیست که، نه اینکه ینتبه، یه مفهومیه که ینتبه. خب برای این و من اینجا فرض انطباق نیست، معنا نداره، فقط میخوام اینا را به صورت احدهما بگم. درست شد؟ الان برای اینکه هم شوخی باشم، شما یک چوبی دست بگیره عصای را به جای اینکه بگه احد و حازینه، این دو تا عبد اینجا هن. درست شد؟ این سر عصا را ببره به طرف این دوتا اینجوری کن، یعنی یکی از این دوتا مقصودش هم داره میرسونه، همه میفهمن، میگه مثل اینکه اخرس باشه نه، این سر عصا کلیه داره تکون میده، میگه نه اینا رو داره میبینه یکی از این دوتا، این کلی کردن این مانع داره، ذهن اونسش با تبایه با کلیات نمیتونه باشه، اما فعلا اینی که ما کار داریم باش و لزام فقها اشکال کردن، گفتن گفتی احد و حاضنه کلی نیست، کلی فرق میکنه، مرحوم شیخ در سومیش میپذیرن صحت را، در همین میگن فهم اصحاب رو قبول نمیکنن در نهایت فرمایششون به ایران. حالا این کلی لا علی وجه الله، این سوال بر ما هست که ایشون که فرمودن بل اجماع لل اجماع المنقول، این اجماع چرا جای دیگه اسمی ازش برده نشده؟ فرق داره؟ کاشفالوت ها چیز دیگه ای دارن میگن غیر از اون فرض سوم؟ یا نه همونه؟ و اگه همونه پس نقل اجماع کاشفالوت ها چرا صحبتی ازش نیست؟ نقل اجماع که شوخه نیست که، ایشون من لل اجماع المنقول، این سوال ها حل کنی انشاءالله
ممکنه دوم. مثلا فقط شق اول رو منجیتون باشه،
یعنی لل اجماع المنقول فقط به اولی بخوره؟ بله، یعنی لل اجماع اتبع لحصول باشه، که دوتاست لحصول فل اول و باختلاف فل ثانی و لل اجماع المنقول در خصوص اون اولی، بله اینجور با
هم دارم،
بله اجماع المنقول فیه،
خود عبارت کاشف الغطارم وقتی،
بله معلوم باشه، چون فیل حق و بهی ضمیر بهی نزدیک تره، فیه به بهی نزدیک تره که بیاد، الان یاد فرمود
نه فرم... ممکنه یه تیکی از عبارتشون نهی برده باشن این بله. عبارت
همینه عبارت؟
خب همین
نقل اجماع میخوره به کلی در معین هم یا نه؟ که ایشون بگن
و روب ما بهر من بعده هم نقل اجماع فی و فی امثال و لا رجب نزم میشه قبلش چی
خیلی تصریح
به اینکه دومال دومی باشه البته الان مرحوم شیخ از صاحب جواهر نقل میکنن پشت صفحه که صاحب جواهر نمیگن اجماع اما میگن عدم و معهودیته بیع الکلی فی المعین معهودیت ها میدن ولی خب الان دومیش و به اختلاف الاغراض فی الثانی غالبا در دومی که کلی در معینه اغراض مختلفه وقتی که اغراض مختلف شد نوعا وقتی غالبا اغراض مختلف شده یه جایی هم دوتا متعامل غرضشون تفاوت نکرد نمیشه بیان برای اونا بگیم سر
بیم فرمان که خودتون بخونید بهتر که ولی دخول ای فی بیع المعدوم ولا یرتبط موجود به ولا یجوز و تعلیق و صیغه وجودیت الملک و نحوه به و ربما ظهر من بعضهم نقل الاجماع فی و فی امثاله
واضحه که به اولی میخوره خب این خوب شد این خیلی خوبه یعنی هنوز به دوم نرسیدن دیگه اختلاف الاغراض را نرسیدن
اول برای هر دو تا یعنی اول فهمیدن ولو قصد ما فرق سیان که مثلا میخوام بده فهمیدن که او قصد طرف انا کسر معینین و دم یبین هما او فی جهتین معینتین کذالک او اطلق هما و اراد تردید علاوه احتمال بعد فقال بعت که احد و حالم یسته یعنی وجوهی که در همون به صورت تفریق سیان من فرمودن همین وجوه مختلف بود که شیخ فرمودن این همین بسیار بود بعد میفرمودن به این تعبیر بگیر فقال به اتگاه هده ها لمی هسته خزنا فرقه این نهیده بعد دیگه
این که فقط مرادت شد لا علا وجه الاشا پس کو او کلیم لا علا وجه الاشا خب پس بعد از نقل اجماع هست خب
همین عبارت اینجا حصول غرب در ابهام ابهام فلعبه و کونه این به معنا تحریم و اختلاف الابراز بین السامی و یا روابع ایده ولی الاجماع منقول فی.
بعد از فی هدیباز چیه؟
وقت بگن ناحال لامش به اون لام
میذارم دو بار دارم این رو بیان میکنم بعد اینجا
ولی الاجماع
خب ولی الاجماع فیه یعنی فقط به هر دو تا میخوره ظاهر منم ظاهره
قبلش که اون اجماع رو فرمودن قد نقل الاجماع
اون در اولی بود
اولی
اونی که شما
اونجا دارن زارن اشاره میکنن به هم
اگر اون باشه خوبه این دیگه
خود در فی امثالی
هم دارم امثال یعنی کلی یا امثال یعنی به امثال به امن کرباس و زراع امن ارض و اینطور چیزا مقصود امثال اون باز
حالا یه احتمالی بالاخره هست فقط اول
بله اگر این نقل اجماع باشه چرا دیگران نگفتن نقل نکردن
و خود شیخ هم اصلا متعرض
بله متعرض نشدن
و ظاهرش اینه که خود شیخ یه چیزی متعرض نشدن از فرمایش
نشدن که نقل اجماع اینجا برای سوم نبوده چون الان میایی میبینید انشاءالله خب عرض کنم که الا انقال و ظاهر بعد امعان نظر و نهایت تتبع خلاصه گیری از مثل مرحوم شیخ جعفر که دیگه معروف اندن ان الغرر الشرعی لا يستلزم الغرر العرفی و بالعکس بینش عام و خاصه من وجهین به تعبیر ولعل دائره فش نه و ارتفاع الجهال فی الخصوصیه قد لا یثمر مع حصول الجهال فی اصل الماهیه آیا مرحوم کاشف الغطا این ورتفاع جهال رو برای مانع نفی میخوام بگن یا این مطلب کلی برای موارد غرر میخوام بگن اگه کلی میخوام بگن که خیلی ساده است ببینید ورتفاع جهال فی الخصوصیه اگر یه چیزی بعض خصوصیاتش درش جهل از بین رفت درست شو؟ لا یثمر مع حصول الجهال فی اصل الماهیه شما دو چیز دارید میدونید وزنشون دقیقاً برابره اما نمیدونید این دو تا چیزی که هر دو یک کیلو هن او چیه وقتی نمیدونید معاملش صحیحه نه بر تفاعل جهال فی الخصوصیه اگر یک از یک خصوصیتی شما جهل ندارید لازم باشه که در اصل ماهیت هم اگه جهل دارید صحیح باشه نه قد لا یطمر این اگه مطلب کلی میخواستم بگن اما اگه میخوان در مانع نفی بگن چطور معنا کنیم یه خورده ابهام پیدا میکنه تطبیقش بر مانح نفی یعنی در مانح نفی که بیع یا کلی یا مردد این دوتا فرض کلی در من میفرمان که ارتفاع الجهال فی الخصوصیه ما در خصوصیت جهل نداریم ارتفاع پیدا کرده اما فایده نداره لا یثمر مع حصول الجهال در چه؟ فی اصل الماهیه وقتی میگید زراع من هازل کرباس ماهیت نمیدونی؟ اصل ماهیت برای ما مبهمه؟
ماهیت متعینه
ماهیت با خصوصیاته ماهیت جزئیه منظور شماست؟ اون میگن هویت نمیگن ماهیت میگن هویت زی ماهیت زی دیگر بگم میشه انسانیت زی درسته؟ و در ما نحنفی بحث سر اینه که زراع من کرباس کلی در معین یا فرد مردد لا یثمر مع حصول الجهال فی اصل الماهیه چطور میشه که
مع حصول ارتفاع الجهال
بله
مع حصول ارتفاع الجهال
حصول ارتفاع ارتفاع که مذکره
حالا به اعتبار
نه اضافه اینجا کسب تنیس نمی کنه کسب تنیس خود مسترم بله جایزه ولی لا یثمر مع حصول ارتفاع چرا لا اون که برعکس یثمر ارتفاع خصوصیت که جهال درش شده ارتفاع الجهال شده
نه لا یثمر به این معنی که تاثیرگذار نیست
اصل فرد مردد یا مفهوم فرد مردد
میگه معقل نیست یعنی مجهولیت ماهی
تعریفی از معدوم و این داره
بله تو
همچه که شما اینو تعریف چند تفایی میشون معدوم رو همشون گرفته
ماهیت را
یعنی هم معدومی که ایشون در اونجا معدوم عرفی میزن مقابل این همون بحث اینه که شما میتونید
بله
وقتی تعبیری گرفته که اینگه اصل ماهیتشه و
اینا تو دارن تو شروع مکاسب اینا دیدم ادهی همجور ماهیت ها تا تطبیق کردن در مانن و فی اون وقت مجهولیت ماهیت این گفتن که ماهیت این ذراهای کرباس به اغراض بستگی داره. وقتی اغراض مختلفه پس اون ماهیت ذوالغرض، اونی که میتونه غرض رو برآورده بکنه، میشه ماهیتش میشه مجهول. ماهیت نه یعنی ماهیت کرباس، کرباس که ماهیت واحده.
طبقه پنجم ساختمون شما در نظر میگیرید قرارداد شو ببندید، ولی معلوم طبقه اول کدومه، کدوم متراژ، یعنی خود اون طبقه پنجم هم مشخص نیست. حالا شما 7 تا 8 طبقه هم شده روش بسازید، ولی هیچ کدوم اون مشخصه. ایشون اینو گرفته اصل ماهیت ابهام داره و جهالت داره، یعنی ممکن از متراژ مثلا 40 تا 45 باشه، ممکن از متراژ 35 تا 40 باشه، این مشخصشون نیست، میشه جهالت.
یعنی الان کرباس اینجا موجوده،
مثلا کرباس میگه... موجوده،
میگیم یک ذراعش را فروختم، یک ذراع
از این معین،
بله
خود معینش میشه قاصده، نه پیشه اون به اصطلاح قرارش بگشتن. اون گرفته مثلا متر نهم، شما گرفتیم مثل اون میشه دیگه، باقی میشه متر دوازده هم میشه، همین مقدار اختلاف این باعث میشه معدوم بشه و ماهیت اصلش میشه جهاله.
ماهیت ببینیم، ماهیت اینش که شما این ماهیت دقیق مصداقش رو روشن کنیم،
چون فرد مردده
میدونم
ماهیت،
ماهیت
یعنی
چی؟
یعنی
ذرا یا کرباس،
یعنی متر نهم یا متر دوازدهم دخیل تو این ماهیت فرد مردد. شما که قاصدی متر نهم قصدته، اون که میخواد محقق بشه متر دوازدهم
متر...
در نتیجه میشه ابهام، در نتیجه میشه جهالت.
خب متر نهم این شخص هست؟
کلی بله، کرباس مشخصه، ذرا مشخصه، ولی تو اینجا که شده فرد مردد و فرد مردد غیر کل به اصطلاح کلیه در مردده، چیه؟ به یک کلیه، به یک فرد از کلیه، یعنی ابهام توش هست. متر نهم با متر دوازدهم میشه نقطه مشترک نمیدونه داشته باشه بین قاصد و بین مابقا،
بله.
اینجا جهالت ایجاد میشه تو اصلش، تو اصل ماهیتش، یعنی برای اینکه اصل کرباس هستش، ولی کرباسی که متر نهمه و کرباسی که متر دوازدهمه رو با هم فرق میکنه، جدا مشخص نیست.
ماهیت فردیه،
بله، این معنی دیگه واقعه
دیگه، این معنی دیگه دیگه، این معنی دیگه دیگه، این معنی دیگه چیستشه نیست که ذرا و کرباس مشخص
نیست. ماهیت منظورشم ماهیت نازیه، یعنی مثلا کرباس نمیدونیم اینجا شو، یعنی متساویت الاجزاء نیست، مثلا هم نیستن همه جاش، ما نمیدونیم کجاشه، چه جوریه،
حتی مثل هم باشه
دیگه، چی چیه
حتی مثل
نه
هم
نه فرمایشش هم حد
سانت زارن، این عبارتشون جوری دیگه است. حالا اون چیزی هم که فرمودید به اوله چطور ممکنه بخوره، به خاطر که اصلا خود عبارت ماتن و انقصد معینن داره.
خب
بحثی که ایشون به عنوان شارح دارن اصلش رو همین انقصد معیننه، من غیر تعیین رو اضافه میفرمودن، بعد او کلیان لا علا وجه الاشاعه رو خودشون اضافه فرمودن.
خب
ده کاشفولگت ها اضافه فرمودن اون بطله، و بعد استدلال کلن به سمت اصل استدلال برای اون موردی که ماتن آورده، نه موردی که خودشون اضافه کردن، اونو وسطش لابلا آوردن.
یعنی چون ماتن فرموده بوده قصد معینن، نقل اجماع برای حرف مصنفه،
برای حرف ماتن
نه برای دوم. حالا اون
استانی میکنم دیگه
ظاهرن تعجبش هم بله، حالا اون نگاه بکنم، ولی الان با توضیحم که فرمودن این ببینید ماهیت چه میشه؟ ماهیت به معنای ماهیت شخصیه میشه. ماهیت گاهی میگیم ماهیت زید انسان، گاهی میگیم نه ماهیت شخصیه زید زیدیتشه. اینجا متر نهم با متر هشتم ابهام ماهوی داره، ماهوی یعنی ماهیت شخصشون،
یعنی نمیدونیم بافتش چجوریه، مثلا چیز بافته شده مثلا،
نه حتی متساوی هم باشن یه بام هست
نه، خب بعدش داره فقیل به جوازهی فی مستوی الاجزا به ما ینطبق علی المبیع و دعا بعضهم انه اشهر القورن و فی الفرق بینه و بین القسم الاخیر عبارت بحث، نعم قد یقال به جوازها فی ما یتحد الغرر به نسبت الى اجزائه که حبل او خیط او نحوه ما او خیط او نحوه ما و این کان الاقوى العدم البتیشون و الظاهر بعد امعان النظر و نهایت التتبع ان القرار الشرعی لا يستلزم القرار عرفی و بالعکس و ارتفاع از اینجا شروع
میشه. اینجا و ارتفاع الجهال بالخصوصیه.
خصوصیت
این خصوصیت معلومه چیه؟ ما اینو معین باید بکنیم. الان ماهیتا با این توضیح معین کردیم. ماهیت این ماهیت شخصیه. خصوصیت این چی که روشنه؟ شما باید یه خصوصیتی را بگید معلومه، یه ماهیتی را باید بگید مجهوله. عرض کردم اگه عبارت از تطبیق بر مانند و فی بردارید راحت بود. عرض کردم. اما اگه بخواد تطبیق کنید بر مانند و فی، میگن جهالت نداریم در خصوصیت مبی. ولی فایده نداره، خصوصیت برای ما معلومه اما ماهیت برای ما معلوم نیست.
خصوصیتی که اگه فرض میکردیم اون ماهیت فردیش معلوم بود، یعنی اینا مثلا دو تا عبدن، فرض کنید که از همه حالات شبیه همن، ما وقتی که قاعدتا توی ماهیت اینا مشکل داریم، توی خصوصیت هم نمیتونیم منجزن بگیم خصوصیتش اینه. ولی فرض کنید اون ماهیت فردیه‌ای که بر فرض که ماهیت فردی معلوم بود و میشد خصوصیت داشته باشه، اون خصوصیتاش نزد عقلاق روشنه دیگه. ما مثلا فرض کنید جایی که همه اینها معلوم، حالا یکی از این دو تاست.
پس خصوصیت شد یعنی کلی.
بله،
یعنی ورتفاع الجهال فی الخصوصی، یعنی کل خصوصی صفات، خصوصی یعنی صفات، درست شد؟ یعنی جهل در صفات نداریم مثل بیع سلام.
ولی اغراض شخصی برای یعنی واقع شده که به اقصادشون به مقاصدشون
بله، حصول این فی اصل ماهیه که ماهیت، الان گفتم ماهیت استراد یادم اومد، مرحوم شیخ در متارح الانظار، اینجور حافظم ما دیگه طلبی حافظم ضعیف، اینجوری یادمه، در اول تا آخر متارح الانظار یک جا شاید هست، شاید هم دو جا، ولی 90% یک جاست که کلمه فیلسوف اصلا نیست تو متارح. یک جا میگن شیخ الفیلسوف، اینم به شیخ جعفر کاشف الهی میگن. خیلی جالبه.
مدح یا ذمه؟
نه، در مقام مدح ظاهر. خیلی است که ولی اونم به عنوان فیلسوف.
فیلسوف الفقها یا فیلسوف؟
نه، اسم معروفش رو فلسفه نخونده بودن. حتی مرحوم شیخ اصول کربرا خوندن، حوزه کربرا پر بوده از اصول.
نخونده بود آقا، ولی جواب میداده. بله. مولا علی کی بوده؟
نوری.
گفته
فرموده بوده، اینجوری من شنیدم بعد که من در اثر انس با روایات اهل البیت علیهم السلام ذهنم واقع بین شده، تا هر چیزی مطرح میشه اون واقعش ها برام صاف میشه، اشکالم بکنم میفهمم کجاشا کج رفتن که اون اشکالا دفع کنم. این از ایشون معروفه، در اصفهان که اومده بودن برای اینکه به عاشق جعفر بگن که حوزه اصفهان جامعیتی داره که نجف نداره، سوالات بسیار سنگینی را به ایشون عرضه میکنن و ایشون هم سریع جواب میده، میره مکتوب، خیلی جواب مکتوب که همه حوزه فضلای اون زمان تعجب میکنن، میگن به شما، چون میدونستن ایشون از نجف بیرون نرفتن، عاشق جعفر اینجوری که یادم اصلا کربلا نبودن، یعنی نجف و فقه و اصول هم که زمان ایشون اصلا تو نجف نبوده. وحید بهبهانی بعدش تا شریف العلماء شیخ انصاری اصول آوردن تو نجف، صاحب جواهر هم نمیدونم اصول اگه میگفتن خیلی مختصر، اصلا اصول بعد از آمدن شیخ انصاری اصول اومد در نجف، شیخ جعفر زمانشون نجف بوده دو فقه و ایشون هم به نظرم تمام عمرشون در نجف بودن. حالا شهر حالیشون هم مراجعه کنیم، منظور این خیلی توقع نداشتم. حالا با این که ایشون اصلا فلسفه نخوندن، مرحوم شیخ تو متاره به ایشون میگن که از شیخ الفلسفه. بله خب، بقیه عبارتشون هم انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.